و تحت عنوان متون فلسفه اسلامی. اما ده واحد هم تحت عنوان فلسفه اسلامی داریم که این ده واحد در سه تر در سه میزار عرضه میشه، در دو میزار چهار واحدی و در یکی دو واحدی. این درس فلسفه اسلامی دوخته بنده هست و حالا این سال اول که در خدمتتون هستیم. در این درس ما تاریخ فلسفه را بررسی نمی کنیم. اون در درس تاریخ فلسفه اسلامی گفته می شود که فیلسوفان را به شکل تاریخی و مترتب بر هم دیگه مورد بحث قرار میدن. در درس ما مباحث و مفاهیم فلسفه اسلامی مورد بحث قرار میگیره و اگر هم اشاره‌ای به ترتب تاریخی پاره مباحث میشه، اون جنبه تاریخیش اصالت نداره، بلکه خود مباحث و مسائل است که در درجه اول مورد نظر. ممکن است این موضوعی را ما با توجه به آراء مختلفی که فیلسوفان اسلامی مطرح کردن بررسی بکنیم، اما نمیایم مثلا فارابی را، کندی را، ابن سینا را جدا جدا بحث قرار بدیم. ما متمرکز روی مسائل فلسفه اسلامی هستیم. ده واحد برای فلسفه اسلامی و طرح جامعه فلسفه اسلامی کمه و نمیشود همه مباحث فلسفه اسلامی را در این ده واحد مطرح کرد. به همین دلیل کوشش ما این هست که یک شمای کلی ولی در عین حال روشن از فلسفه اسلامی و مباحثمون عرضه بکنیم که شما در مقاطع مختلف و در موارد مختلفی که با مباحث فلسفه اسلامی سر و کار پیدا می‌کنید اون مطالب را از قبل دیده باشید و با شکل طرح اونها، استدلال‌های اونها، اشکالات اونها، پاسخ‌های اونها آشنا شدید. به همین دلیل ما روی یک متن خاصی دست نمی‌دیم، یک متنی را از اول قرار بدیم و طی این درس‌ها اون رو درس بدیم. اما متون مختلفی رو معرفی می‌کنیم که شما به اونها رجوع بفرمایید، اونها کمک برای تفهیم مطالب، ولی یک طرح به خصوصی را من سعی می‌کنم عرضه بکنم در کلاس که با توجه به مسائلی که شما در فلسفه غرب در این دانشکده با اونها مواجهی در ارتباط با اون مباحث فلسفه اسلامی را ما انشاءالله مورد بحث قرار دهیم. پس این ده واحد ما یه شمای کلی را با مباحث این مترتب بر هم انشاءالله طرح می‌کنیم. این مباحث رو من از سه تا عنوان کلی خدمت شما مطرح انشاءالله خواهیم کرد. یکی مباحث مقدماتیه که از اهمیت زیادی برخورداره و در تفهیم و اساس نسبتی که شما به فلسفه اسلامی خواهید داشت مکشر اثره. بعد هستی شناسی و بعد معرفت شناسی چه مباحث اینها
تداخل هم داره با هم، یعنی ممکن است ما بخشی از مباحث معرفتی رو مطرح بکنیم بعد وارد بخش دیگری از مباحث
هستی شناسی بشیم و یا بالعکس ابتدا بخشی از مسئله هستی شناسی رو بگیم و بعد وارد
بخش دیگری بشیم تحت عنوان معرفت شناسی. این ها چون با هم یه ارتباط منطقی داره، ما ناچاریم از یکی به دیگری سیر.
اما تحت بسید عنوان کنونی مباحث فلسفه اسلامی میبود. در مورد منابع شما در درجه اول این توانید به کتاب اصول فلسفه و روش مدرنیسم نوشته علامه طباطبایی و شرح مرحوم استاد طهری جلد دوم و سوم، این دو جلد را
ما بیشتر بهش رجوع می‌کنیم.
از کتاب هدایت و حکمت و نهایت و حکمت، هر دو تا از علامه طباطبایی
که این دو کتاب با هم باید حتما داشته باشیم و ما در مسیر بحثمون جاهای مختلفی را از متن این کتاب ها استفاده خواهیم کرد. اونا رو دیم
و یکی شرح منظومه مخصوص، شرح مخصوص
چند جلد دارم؟ سه جلد شما
دونم این بر حسب موارد مطرم میشه باید بعد در این کتاب رو بزرورتون
اونجا چه بحث داری هست؟ سوال چیزی در این زمین آگه باشه یک ورقی هم تو احمد سرام اسامی رو
در بشه فرمانی ورق درسته
بحثمون را از اینجا آغاز می‌کنیم که فلسفه
معرب کرمه فیلسوفیا و دو بخش فیلسوفوس معنای دوستداری و این
ترکیب برای نخستین بار در کلام فیثاغورس به کار است. فیثاغورس مردم را به سه دسته تقسیم می‌کند.
یه مردم یا دوستدار لذت هستند
دوستدار کار و فعالیت هست و یا دوستدار دانایی هست
و میان این سه دسته، دسته اخیر را از همه بالاتر می‌دونه. فضیلت با دسته سوم یعنی دوستداران دانایی و به این گروه فیلسوفوس یا دوستداران حکمت لقب بعدها سقراط خودش را فیلسوفوس فیلسوف نامید در مقابل سوفسطائیان که خودشون را سوفیست و عهد حکمت دانایی مینامیدند. یعنی در واقع سقراط از این اصطلاح فیثاغورس به منظور مقابله با سوفسطائیان استفاده کرد و به این ترتیب این کلمه مبین عنوان یک علمی شد در تاریخ به نام فلسفه. ما به شیوه فلسفه اسلامی در اینجا بحث فلسفه رو مطرح می‌کنیم، یعنی ما فلسفه را آنطور که در میان فیلسوفان اسلامی مطرح شده مطالعه می‌کنیم. در فلسفه اسلامی برای هر علمی به طور کلی هر علمی سه جزء قائل شدن، یعنی هر علمی دارای سه بخش جزء. اون سه جزء عبارت است از یک موضوع، دو مبادی، سه مسائل. هر علمی فرق نمی‌کند، موضوع و مبادی و مسائل. موضوع هر علمی عبارت است از اون واقعیتی که در اون علم در باره احوال کلی اون واقعیت بحث میشه. در هر علمی یک موضوعی است، یک واقعیتی هست که احوال کلی اون مورد بحث قرار میگیره. مثلا اگر گفتیم زمین شناسی، زمین شناسی موضوعش عوارض سطحی زمینه و تغییراتی که در این سطح زمین در طول تاریخ شکل یا اگر گفتیم فیزیک درباره خواص ظاهری اشیاء اجسام و یا اگر گفتیم شیمی درباره اجسام از اون جهت که دارای فعل و انفعالاتی هستن بحث روانشناسی روان موضوع. حکمای اسلامی این را به طور دقیق تری بیان کردن، یعنی موضوع عبارت است از آنچه در یک علم از عوارض ذاتیه آن بحث. این احوال کلی را وقتی دقیقش می‌کنم یعنی عوارض ذاتیه احوال کلی موضوع مقصود چیز احوال احوال یعنی چی؟ احوال یعنی عوارض ذاتیه یا اعراض ذاتی. خب اعراض ذاتیه چیز؟ در فلسفه و منطق عرض، کلمه عرض و عرضی در سه جا به کار رفته، سه جا مطرح میشه. به طور کلی در سه بخش. یک بخش میشه میگن در بخش کتاب معمولات، که حالا معمولات رو تو منطق هم جالب می کنم، تو فلسفه هم بحث کتاب معمولات. چه معمولات؟ مفهوم معمولات اش، کتاب معمولات دهگانه. کتاب معمولات اش یعنی معمولات ده تا هستن، یک مقوله جوهر، یک جوهر نه عرض. این یک جوهر نه عرض چی در؟ بعد بحث میشه جوهر چیز، عرض چیز، انواع عرض چیز. خب مثلا اگر گفتیم که برای برمه که پرتقال شیرین است، و اگر گفتیم گل رز خوشبو است، و بنابرای اصطلاح یعنی پرتقال جوهر است و این شیرین عرضش، و گل روز جوهره و خوشبو عرضش. عرضشه یعنی ظهور میکنه در اون، یعنی گل روز در این عطر خودش رو ظاهر میکنه، عرضه میکنه. این عرضه کردن سلام یعنی عرض، یعنی اون چیزی که جوهر، اون رشته ها رو که این جوهر خودش رو در این رشته ها عرضه می کنه، ظاهر رو. مثلا در این مسیر یا راه عطر خودش رو ظاهر می کنه خوشبو، این مثلا عرضش. یا شیرین در این مسیر طعم خودش رو وقتی ظاهر می کنه شیرین. پس یک وقت میگیم عرض، عرض در مقابل جوهر. پس جوهر آن است که زیر بنا، و عرض آن است که بر روی جوهر استوار میشه و متکی به جوهره. یعنی ما نمیتوانیم شیرینی داشته باشیم الا اینکه متکی باشه بر چیزی. یه نباتی باید شیرین باشه، خرمایی باید شیرین باشه، ولی خود شیرینی در جایی خودش تو پای خودش نمیست. این عرضه یعنی متکی، یه چیز دیگه رو عرضه میکنه، خودش تو پای خودش نمیتونه بند بشه. اگر میگه این گچ سفیده، سفیده رو پای خودش بند نمیشه، سفیده باید بیاد اون شیعی رو سواره. از جوهر اونه که رو پا خودشه، هر از اونه که متکیه به غیر خودشه، به جوهر میگن سبستن. سبستن اون که سبست زیره، سبستن ایستادنه، اون که در زیر ایستد، آن که در بنیاده است، آن که در اساس است. پس یه وقت میگیم عرض و عرض در مقابل جوهر در کتاب معنایی.
یه جا دیگه به کار میره در کتاب کلیات خمس، ایزا گفت یا باب ایسا موجی،
باب ایسا موجی، این باب کاتگوریاست یا باب کاتگوریز یا باب مقولات، این باب ایسا موجی. خب اینجا به چه معناست؟ اینجا عرض در مقابل ذاتی به کار میره، اینجا عرض در مقابل جوهر به کار میره، اینجا عرض در مقابل ذاتی،
میگیم عرض یا عرضی در مقابل ذاتی.
بعد میگیم که هر ماهیتی یه اجزایی داره ذاتی هم و یک اجزایی داره غیر ذاتی. اون اجزایی که ذاتی هم چی هستن؟ ذاتی ها چی هم؟ در بابی ساخوجی و جنس. پس نو اینا ذاتی هم حیوان ناتی،
یعنی ماهیت انسان قوامش به اینا. اگر ماهیت انسان بخواد تصور بکنیم باید یه جنسی، باید یه فصلی که این جنس و فصل رو همچه نوع و این نوع تمام ماهیت شیء را تشکیل میده. جنس و فصل اجزا ماهیت هم اجزای ذاتی هم، خود نوع میشه کل ماهیت، یه جز جز همه، یه جز جز اخص، جز حیوانه جز اخص ناطقه، دو تا که با هم جمع شد میشه خود ذات، میشه نوع، بعد میگیم این انسان حیوان نوع.
پس این سه تا ذاتی هم مقبل ذات هم برقادارنده ذات هم ذات شده بودن این آمکان.
خب اینا با این ذاتی ها چه مثل این که بسته میشه. حالا که بسته شد یه زینت هایی میاد بهش اضافه میشه، گاهی بهش اضافه میشه، گاهی کم میشه، گاهی همراهشه، گاهی نیست. اونایی که اینطور هستن یعنی جدای از ذات هستن بهشون میگن عرض. خب این عرض گاهی عرض قریب هم، گاهی عرض لازم هم، گاهی عرض خواستن، گاهی عرض عامن.
اگر ما گفتیم مثلا راه رونده یا ماشین
نسبت انسان چیه؟
راه رونده نسبت انسان عرض عام، مفارقه یا لازمه؟ مفارقه، یعنی از راه لازمه، یعنی همیشه انسان چون لازمه حیوانیت ماشی بودنه همیشه همراهشه. اما مثلا اگر گفتیم راننده
عرض چیه؟ عرض خاصه، عرض مفارقه، گاهی هست راننده هست گاهی راننده هست. خب پس عرض در باب ساقوجی در مقابل ذاتی به کار.
یک جای دیگه هم به کار میره این کلمه عرض و عرض و عرضی در کتاب برهان.
آنالوتیقا کتاب برهان، کتاب تحلیل، میگن عرض باب مقولات، عرض باب کلیات،
عرض باب برهان، عرض باب برهان. در این کتاب، در این باب، عرض در مقابل جوهر یا در مقابل ذات به کار نمیره، بلکه عرض به وصف ذات به کار میره. میگن عرض ذاتی، عرض غیر ذاتی. یعنی ذات در مقابل عرض به کار نمیره، به عنوان صفت عرض به کار نمیره. اینجا در مقابل ذاته، یا عرضیه یا ذاتیه. اینجا یا عرض یا جوهره. اینجا یا عرض یا ذات نیست، عرض ذاتیه یا عرض غیر ذاتی، یا ذاتی صفتش. این در کتاب برهانه. خب مقصود چیست؟ به چی میگیم عرض ذاتی؟ این اصطلاحه. میگن عرض ذاتی اون محمولیه، اون صفتیه که برای اینکه به یه موضوعی حمل بشه، برای اینکه این محمول به این موضوع حمل بشه، وضع خود موضوع، وضع کردن خود موضوع به تنهایی کافیه. اگر ما میخواییم محمول رو بر این موضوع حمل کنیم، صرفاً وضع موضوع برای این هم کفایت میکنیم، احتیاج به یه امر ثانوی نداریم. اگر یه محمولی اینطوری حمل شد، بهش میگن این محمول نسبت به این موضوع عرض ذاتی. اما اگر یه محمولیه شما میخواید حمل بکنید به یه موضوع، اما این همینطوری بی واسطه حمل میشه، باید یه واسطه ای بیاد، یه قیدی بیاد، یه امر اخصی بیاد تا بشود یه همچین چیزی رو بر این هم کرد، میگن عرض غیر ذاتی. مثلا فرض بکنیم ما اگر خواستیم مثلا صفت هادی بودن را بر فلز حمل کنیم، اگر گفتیم فلز هادی الکتریسیته است یا حالی حرارت، برای اینکه این صفت حالی بودن را، حالی الکتریسیته بودن بر فلز حمل بکنیم، خود فلز کافی. یعنی ما میتونیم بی واسطه بگیم آقا فلز یه خصوصیتش حالی قید نمی، فلز درست از اون جهت که فلز، فلز به تمام واقعیت فلز بودنش هادیه بکنید. پس هر جا چیزی فلز باشه، هر جا شما فلز پیدا کردید، یه چوبی داریم که این چوب درش شیار فلزی هم، اون فلز خود خودش هادیه بکنید. حالا اگر این چوبی که اون شیار فلزی درش هست، یعنی یه میله فلزی رو در نظر بگیرید که دورش که پوسته چوبی کشیده شده، شما هر چی بار کنید چوب میبینید مثل یه اثار، اما این اثار رو دوستر شما از میگه به الکتریسیته ببینه حالیه الکتریسیته حرکت چه جا بیلا یا حرارت را منتقل می‌کنید. یعنی چوب، این چوبه که من دارم می‌بینم، این چوب چجوری هادی الکتریسیته است؟ ولی می‌بینید هست، مثل اینکه این چوب هادی الکتریسیته است. اون وقت حکم میکنی میگه چوب حاوی الکتریسیته است. چرا؟ من دارم میبینم الکتریسیته رو که بهش وصل کردیم جریان پیدا کرد دو طرف مدار.
میگه
حالا
واقعا چوب حاوی
یعنی برای اینکه ما این هدایت رو به چوب نسبت بدیم خود چوب کافیه؟
بله. اگه چوب کافیه ما هر چوب باشه شما بهش الکتریسیته وصل بکنید باید هدایت بکنه ولی نمیکنه.
اما چرا در این چوب در این عصای خاص شما میتونید اینا نسبت بدید؟
بلزی درش کار گذاشته شده.
پس شما زمانی میتوانی بگه چوب عادی الکتریسیته است که بگی چوب که در آن میله آهنی هست عادی الکتریسیته است،
یعنی حمل هدایت الکتریسیته بر چوب بی واسطه امکان پذیر نیست. باید یه امر واسطه ای باشه که به خاطر اون امر واسطه هست که شما میتونید محمول رو برای هم بکنید.
پس خادی الکتریسیته نسبت به چوب چه جور محمولیه؟ عرضه غیر ذاتی. اما نسبت به خود آهن عرض ذاتیه. حملش بر آهن واسطه نمیخواد. هر جای آهن باشه، هر جای آلومینیوم باشه، هر جا تنگستن باشه، هر جا منگنز باشه هدایت الکتریسیته هم هست، هر جا فلز باشه هست. اما چوب اگر یه وقتی اینطوری شد لابد یه قطعه فلز توش به کار رفته، خود چوب حمل نمیشه برایش. از اون جهت که چیه؟
از جهت که چوبه. چوب از اون جهت که چوبه هرگز حاضی الکتریسیته نیست. پس وقت حاضی میشه که یه واسطه بیاد یه فلز بیاد. پس این محمول برای موجودیان عرض غیر ذاتی، برای اون موجودیان عرض ذاتی.
حالا او کمان گاهی مثلا این مثال میزنم. مثلا
ابن سینا فیلسوف بوده، در این حال که فیلسوف بوده طبیب هم بوده، طبیب بزرگی بوده.
میگن اگر شما اینطوری بگید، حال نظر داری به ابن سینا، اگر گفتی فیلسوف
پادشاه سامانی را معالجه کرد،
وضعیه می ساخت،
مقصود از فیلسوفان
این معالجه کردن پادشاه سامانی که محموله، چجوری میاد روی این فیلسوف هم میشه؟
وقتی یکی میپرسه فیلسوف چه ربطی به معالجه داره، چه ربطی به طبابت داره، فیلسوف خیلی هنر رو کنه
شینه یه چیزای می بافه که تازه شاید سوال مریضی میشه به معالجه.
این فیلسوف چجوری معالجه میکنه؟ فیلسوف از اون حیث که فیلسوفه معالجه نمیکنه، از اون نمیتونه معالجه. فیلسوف از چه جنبه معالجه میکنه؟ از اون جنبه که طبیبه. چون این فیلسوف طبیبم هست به خاطر طبیب بودنش معالجه میکنه.
درست؟
پس حمل معالجه بر فیلسوف چه حملیه؟ چه جور محمولیه؟ عرض غیر ذاتی. چون عرض غیر ذاتیه یعنی چیه؟ یعنی وضع موضوع، یعنی فیلسوف برای اینکه این محمول برش حمل بشه کافی نیست، اگر با فیلسوف معالجه میکنه، یکی میپرسه فیلسوف به چه مجوز معالجه میکنه؟ چی کار هست فیلسوف معالجه کنه؟
یه فیلسوف یه طبیعه.
پس فیلسوف پادشاه سامانی را معالجه کرد، یه چیزی وزر ذکر نشده. اون چیه؟ از آن جهت که طبیعه هست.
حالا فیلسوف میتونه معالجه، حالا این حمل امکان داره، همطور که حمل خالی بر چوب حالا امکان پذیر میشه، والا ابدا و ابدا این محمول نمیره سراغ این موضوع، به هیچ وقت سراغ این موضوع نمیره، نمیتونه همچین رو بسازه. پس اگر یک موضوعی خودش کافی بود برای پذیرفتن محمول به تنهایی، اون محمول براش میشه عرض ذاتی، و اگر این موضوع حتما به یه قیدی نیاز داشته باشه تا اون قید نباشه ابدا و اصلا نمیشه این رو هم کرد، دو دیگر عرض غیر ذاتی، عرض غیر ذاتی.
خب
پس اگر چیزی شد عرض غیر ذاتی، میگم برای حمل، اینا اصطلاحی که دائما حالا باش سر و کار، برای حمل عرض غیر ذاتی حیث تقییدیه لازم است،
یعنی برای که یه عرض غیر ذاتی باشه هم بشه یه موضوعی، اون موضوع باید قید بخوره، مقید بشه، این محمول با یه قیدی کنه این موضوع نبدونه غیر. پس میگن نیاز هست به یه حیثی که تقیید بکنه موضوع را، قید بشه بزنه، به این میگن حیث تقییدیه، حیث تقییدیه.
اما برای اینکه عرض بشه عرض ذاتی، احتیاج به حیث تقییدیه نیست. میگن برای حمل عرض ذاتی حیث اطلاقیه لازم است. پس همین که موضوع به نحو مطلق وضع شد، عرض ذاتی میشه، موضوع از اطلاق در اومد، مقید شد. فیلسوف می اندیشد در رو مطلب، از اصلا فیلسوف رو می اندیشد،
اما فیلسوف معالجه می کنن، فیلسوف طبیب معالجه می کنن، فیلسوف مقید به غیر ذاتی
هست. برای حمل عرض غیر ذاتی حیث تقییدیه لازمه، برای ذات حیث اطلاقیه، یعنی موضوع مقید، موضوع مطلق. پس اینا میشه تعریف عرض ذاتی و غیر ذاتی. حالا میگیم هر علمی بحث میکند از یه موضوعی، اما به چه نحوی؟ به نحو اعراض ذاتیه موضوع، یعنی اون محمولهایی که مال خود این موضوع هست، نه مال یه چیز دیگه ای که کنار این موضوعه، مال خود این موضوع. مثلا میگیم روانشناسی، روانشناسی درباره روان انسان به ما و روان انسان بحث میکنه، اون چیزایی که درست مال روان انسان. اما اگر گفتیم نه مثلا این وضع کارمانشی این انسان الان مثلا وضع کارمانشی دوچار دو شخصیت شده، اسمی دو داره خودش را گاو میبینه، مثلا فیلم گاو بود. حالا بگیم خب چون خودش گاو میبینه، بنابراین از اوصاف گاو بحث میکنیم، چون خودش گاو میپنداره، پس بگیم این هم اوصاف، بگیم نه این دیگه شده عرض غیر ذاتی. حالا از این انسان، از اون جهت که انسانه، مثلا نشخوار کننده نیست، از اون جهتی که خودش رو گاو میپنداره اینطوری شده. پس دیگه اگر شما نشخوار نسبت دادی به انسان، این عرض غیر ذاتیه به واسطه اسکیزوفرنیشه، هست. در هر علمی علم چی کنم؟ علم میخواد که اون اوصاف که خالص خالص کنه این موضوع. اگر مثلا در مورد طلاق ما بحث کنیم، اوصاف که مال مال خود هم کنم، حالا اگر این طلاق برد و برد یه مقدارم نصف باتش بشه و ببینید ممکنه احکامش فرق کنه که شما یه آلیاژ رو بکنه نصف طلاق باتش بشه، بعد یه خواص جدید پیدا میکنه که به این نه طلاق شناسی میگنی به طلاق نه این آلیاژه. فیزیکیان باید تفکیک کنه این تا اینجا شما دید نصف که داخل بشه، از این به باید مال طلاق اون که مال طلاق رو میخوان میشه طلاق شناسی درسته. پس موضوع باید خالص بیاد توی علم. اگر باطی پیدا یه چیزایی که هم باطی شد دیگه اون علم نمیشه باطی باطی باشه معلوم میتونه چی میشه. پس قطعا باید علم موضوعش خالص باشه. وقتی موضوعش خالص شد پس محمولا بیواسطه باید حمل بشن، نه به حس تقییدی، باید به حس اطلاقی برش حمل بشن. در این صورت به اینها میگن اعراض ذاتیه. پس الان معلوم شد که وقتی میگیم عرض اعراض ذاتیه، اعراض باب ایساقوچی نیست، اعراض باب مقولات نیست، مقصود عرض باب برهانه و معنای عرض باب برهانه روشن شد. پس موضوع علم آنچه در علم از عوارض ذاتیه آن بحث میشه، این موضوع. بخش دوم مبادی.
و اما مبادی،
مبادی عبارت است، تعریفش در حالت کلی عبارت است پیش‌فرض‌های کلی درباره یک علم یا درباره موضوع یک علمی، یک پیش‌فرض‌های اون پیش‌فرض‌ها که اگه نباشن اون علم بنا نمیشه، به اونها میگن مبادی. این مبادی دو دسته است، مبادی تصوریه، تصوری مبادی تصدیقیه یا مبادی تصدیقی. مبادی تصوری عبارتند از تعاریف، مفاهیم تعریفی، چون تصوریه دیگه، تصور یعنی تعریف، ما بتونیم یه موضوعی را درست تعریف کنیم. اگر تونستیم موضوع را درست تعریف کنیم وقت تازه موضوع را میفهمیم که اصلا چی هست. بعد و بعدهایی که میگیم مثلا ایشون متخصص اتم، اول میتونیم اتم چیست؟ شما متخصص اتم متخصص علم بیمه هست. بیمه اصلا یعنی چی؟ بیمه چی؟ اصلا این موضوع علم شما تعریفش چی؟ شما بیمه میدونید حساب داری؟ اصلا حساب داری چی؟ انواع جغرافیا. پس وقتی شما موضوع یک علم را خواستی تعریف کنید، این جزء پیش‌فرض‌های علمیه، یعنی اول میگید چیز، این چیز رو تعریفش کنید. تعریفش اینه که اگر شما اینو ندونی وارد علم نمی‌شید، بهش میگن مبادی تصوریه.
پس مبادی تصوری برگرده تعاریف موضوع و اعراض ذاتیه. وقتی که شما اعراض ذاتی را میخواهید بفهمید بگید مثلا یکی از مراحل ساخت مثلا چیز هسته‌ای فرآیند هسته‌ای کیک ذات از عوارض ذاتی چیز هسته‌ای فرآیند
انرژی هست. این کیک ذر از عوارض ذاتی یعنی بی واسطه بر این انرژی حمل میشه. خب حالا باید ببینیم کیک ذر چی هست؟ از عوارض ذاتیه. یعنی تو کسی ندونه مثلا در اون علم نمیتونه ورود پیدا بکنه. پس شما تعریف اون موضوع رو باید بدونید، تعریف عوارض ذاتی رو بدونید. هر چی از این تعاریف که تو هر علمی هست تو علم حساب
تا شما ندونید عدد یعنی چی، تا ندونید خط یعنی چی، تا ندونید حجم یعنی چی، تا ندونید شکل، تا ندونید مثلث یعنی چی، ما در باره چی میخوانیم پس اینها باید اول معین بشه در هر علمی. به اینا میگم مبادی تصدیقی.
اما مبادی تصدیقی، مبادی تصدیقی یک قضایا یک قضیه است که این قضایا مقدم بر علم باید وجود داشته باشن، مقدم بر علم باید شناخته بشن، مقدم بر علم باید تأیید بشن. اصلا هر علمی به اینا متکیه، هر علمی مبادی تصدیقی داره، یعنی یه تصدیق‌های پیش فرض کلی که باید وجود داشته باشه. اینا یه تصورات پیش فرض کلی هست. این تعاریف، این تصدیق‌ها یه قضایای پیش فرض کلی هست. تا اون علم نداشته باشه نمیشه.
مثلا فرض رو باید باشه
اگر
گفتیم که مثلا در علم هندسه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط راست، این یک تصدیق مبنایی پیشینه و
قابل اثبات نیست، یعنی به عنوان اصل.
اگر دو تا نقطه داشته باشیم، اگر کسی گفت این خط کوتاه‌ترین خط، خب تمام این خط‌ها رو که نمیاد اندازه‌گیری بکنه، تمام این خط‌ها اولویت نهایت خط.
اما این به عنوان یک اصل موضوع مورد قبول میشه در نیست. این که دو تا خط موازی هیچ وقت در یه نقطه به هم نمیرسن اصل موضوع اینطور نیست که نفر دو تا خط موازی گرفته باشه تا بی نهایت ادامه داده باشه ببینه نه اینا به هم نمیرسن اصل موضوع. این که از بیرون یک خط فقط یه خط میشه به موازاتش کشید نه دو تا اصل موضوع. نیوتن در علم مکانیک میگه هر عملی را عکس العمل مساوی و مختلف بودن اصل موضوع اثبات میشه. یه اصلی داره نیوتن، اصل ماند، میگه اگر یه شیء در حال حرکت بود اگر مانعی که روشن چه علت باید حرکت کنه، اگر یه جسمی ساکن بود یه نیروی بهش وارد نشه علت عوض ساکن. اینا اصله، اینا قابل اثبات نیست. در فیزیک اینشتین سرعت نور ساکن، بنابر فرض سرعت نور ساکن، اگر سرعت نور تغییر کرد کل فرضیات اینشتین مهم بود. پس اگر وقتی سرعت نور ثابت است، سرعت نور ثابته،
300 هزار کیلومتر در ثانیه این اصل موضوع یعنی جزء مبادی تصدیقیه علم فیزیک. پس هر علمی به فراخور حال یک قضایی داره که اون قضایی ها در اون علم اثبات نمیشن فرق میشن، اما این علم به اینها متکیه. اگر اینها خورو بریزن اون علم مثلا تمام شده. این مبادی تصدیقیه خودشون دو قسمه، به یکیشون میگن اصول متفاوته و به یک دستشون میگن اصول موضوعه. اون اصول متعارفه که اونایی هستن که بهش میگن اکسیوم، اینا پس لینز بهشون میگن اصول موضوعه. اصول متعارف اون دسته از مبادی تصدیقی هستن که عاماً در همه علوم به کار میرن، به طور کلی بدیهی هم اصلا هیچ کس در باره اونها شکی نداره. مثلا فرض بفرمایید که اگر گفتیم جمع ضدین محال است، یه تصدیق جمع ضدین محال است، این اصل مبدأ تصدیقیه، قضیه است که تصدیق و چیه؟ متعارف بدیهی همه قبول در همه علوم به کار میاد، مختصه علم خاص نیست. اما اونایی که اسمش از اصول موضوعه اونا مختصن یا به علم خاصی یا به چند تا علم خاص، دو سه تا علم خاص، به چند تا علم، به یه علم خاص. مثلا سرعت انصافیه مختص علم فیزیک، یه در علم فرض بفرمایید که شیمی مورد استفاده قرار در باستان شناسی این جزء اصول محسوب نمیشه. روش بعد اصول مون. پس اونایی که بدیهیه و همه قبول دارن میشه اصول متعارف. اونایی که توی علم خاصی قبول دارن میشه اصول موضوعه. حالا این اصول موضوعه گاهی وقتا هست که این اصول موضوعه وقتی اصول موضوعه وقتی گفته میشه اون کسی که اون علم رو مطالعه میکنه شکی درش نمیکنه، قبول. حالا به یکی میگن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم، بباشه قبول، شک نداره، قبول. وقتی به اصطلاح متعلم به حسن قبول اصل موضوع رو قبول کرد، اون وقت یه حسن موضوع رو بهش میگن مسلمات. اما اگه اون طرفی که درس میخونه بهش این علم اصول موضوع رو دادم گفت حالا قبول، فعلا قبول، اما بعد من میخوام تحقیق کنم دو مرتبه، یعنی خیلی هم یقین نداره، با یقین قبول نمیکنه، با تردید قبول میکنه، میگه اجالتا قبول، تا بعد ببینیم چی میشه. وقتی اصول موضوعه بشنگن مصادرات
مصادره میکنه فعلا، قبول میکنه اما نه از روی یقین، فعلا زن رو گمان.
مثلا برتران راسته گفت که ما وقت ریاضی میخوندیم بچه بودیم دانش آموز بودیم، معلم اومد گفت آقا دوی ضرب در دو میشه چهار، گفتیم چرا؟ چرا نداریم دوی ضرب در دو میشه،
اصل موضوعه باید قبول کنیم دوی ضرب در دو چهار میشه، یعنی اصلا راست باید کنید که ما باشیم فعلا قبول میکنیم، ولی شک دارم.
پس برتران راسل به عنوان مصادرات قبول میکنه. بعد میگه بزرگ شدیم، دانشمند شدیم، عالم شدیم، رفتیم و
مبانی ریاضیات رو بودیم. توی مبانی ریاضیات حاضر بر من اثبات شد که چرا داری در بردیم که چرا وقتی دیگه برش اثبات شده یقین شده وقتی شده رو مسلمان بود و الان قبل از اون قبول کرده اما همچین اثبات کنه یقین هم نداشت.
اینا میشه اصول موضوع. پس اصول موضوع، اصول متعارف مجموعاً مبادی رو تشکیل می‌دهد. بخش سوم مسائل.
مسائل
مسائل یعنی اون محمول‌هایی که اون معمولا از اونا پرسش میشه در علم که آیا این معمول را میشه حمل کرد به این موضوع، از اعراض زاده موضوع هست یا از اعراض زاده موضوع نیست. این میشه مسائل. مثلا میگیم در هندسه آیا سه تا نیم ساز در یه مثلث از یه نقطه میذارم؟ آیا همچین چیزی، همچین محمولی را میشه نسبت داد به مثلث؟ جزو اعرازاتی مثلث هست؟ نیست؟ تحلیل در یک چنین پرسش هایی میشه مسائل یک علم. حالا هر علمی هزاران مسئله داره که باید درباره اونا مطالعه کنه، تحقیق بکنه، بحث کنه. خب پس همه امور حول عوارض ذاتیه میگرده که این عوارض ذاتیه رو ما پیدا بکنیم، وصف کنیم به مورد. اون که عارض ذاتی نبود، فکر میکردیم عارض ذاتیه، بعد از تحقیقات بذاریمش کنار، اون که عارض ذاتیه رو پیدا کنیم، در اینا بحث. در شرح مطالعه اینطوری گفته که عوارض ذاتیه،
عوارض ذاتیه
از اون جهت که مورد گفتگو قرار میگیرن تو هر علمی،
از اون جهت که مورد گفتگو قرار میگیرن بهشون میگن مباحث.
پس اگه گفتیم مباحث این علم چیه؟ یعنی همون موضوع عوارض ذاتی این علمه. چه بهش میگن مباحث؟ چون مورد بحث و گفتگو قرار میگیرن مباحث.
همین عوارض ذاتی از اون جهت که مورد سوال قرار میگیرن
بهشون میگن مسائل.
همین عوارض ذاتی از اون جهت که مطلوبن
صاحب اون علم میخواد اینا رو پیدا کنه، هدفش اینه، براش مطلوبیت داره،
بهش میگن مطالب.
پس مباحث علم، مسائل علم، مطالب علم، همه اینا عوارض ذاتی علم فرقی نمی‌کنه. به اعتبارات مختلف به اینها اینجوری می‌گن. شیخ و رئیس ابن سینا در کتاب شفا، منطق شفا
با برهان، کتاب منطق شفا با برهان،
فصل ششم از مقاله دوم کتاب بود می‌فرماید که فی موضوعات العلوم و مبادئها و مسائلها و اقتران مبادئها و مسائلها فی حدود المحمود.
در باره موضوعات مبادئ مسائل قریب بودن مبادی و مسائل همراه بودن مبادی و مسائل در حمل مفاهیم رو موند.
نقول ان لکل واحد من الصناعات و خصوصا النظریه،
در هر یک از صناعات یک علوم،
برای ناب علوم فنون هم میگذن فن، مرحله رو فن میگذن در همه علوم و فنون و صناعات و خصوصا نظریه، یعنی صناعات نظریه، یعنی علوم نظری مثلا فرشت منطقه اِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّنَاعَاتِ وَخُصُوصًا النَّظَرِيَّةِ مَبَادِئَ وَمَوْضُوعَاتٍ وَمَسَائِلَ. هر علم سه تا بخش این مبادی موضوع داره و مسائل و المبادئ هی المقدمات التي منها تبرأ تلك الصناعات. مبادی آن مقدماتی هستند که مباحث اون صناعت یا اون علم از اونها برهانی میشه. یعنی تا اینا نباشه استدلال در اون علم ممکن نیست. ولا تو برهانی فی تلک الصناعه، خود این مبادی، خود این مبادی توی خود این علم بحث نمیشن، بلکه تکیه‌گاه علمند. دیگه خود یک علم در باره مبادی خودش بحث نمی کنه، مبادی براش مفروضه پیشفر ولا تو برهم فیتل کسنا، یعنی خود این مبادی توی اون علم برهانی نمیشه، استدلال نمیشه. حالا چه استدلال نمیشن؟ الا لوضوح ها. گاهی از اون جهت که خیلی واضحه، یعنی چه؟ طول تعارف اما لجلالت شأنها ان تبرهن فیها. گاهی وقتا شأنش از اونه که اون علم بحث میشه باید به علم بالاتری و انما تبرهن فی علم فوقها، در یک علم فوق باید این بحث. و اما لدنوب شأنها ان تبرهن فی ذالک العلم بل فی علم دونه و گاهی وقتی توی علم مادونی اینها بحث میشه که اینا نادره ولی موضوع اما موضوع دیگر اشیاء التي انما تبحث الصناعت عن الاحوال المنسوبة الی ها. پس موضوع چی هست؟ موضوع همون اشیاء که اون صناعت انما تبحث الصناعت، یعنی اون صناعت در مورد اون چه میکنه؟ بحث میکنه عن احوال منصوبت الی ها، درباره احوال منصوب اینا که اینا چی هست؟ و العوارض الذاتیه لها، یعنی درباره عوارض ذاتی اونا بحث میکنه. و مسائل و مسائل شما یعنی قضا التي محمولاتها عوارض ذاتیتون لها. مسائل کدومه؟ مسائل همون محمولاتی هستن که به عنوان عوارض ذاتیه میخوان حمل بکنیم. بر چی؟ لحاظ المون قول انواع و عوارضه و هیه مشکوک کن فیها. از اول ما نمیدونیم اینها رو، باید بحث بکنیم. پس تبره و حالها فی ذالک العلم رفت شک میکنیم از اونها رو که میشه مسائل. پس بل مواد اومن هن برهان، پس موادی اونهایی است که برهان از اونا سرچشمه میگیره. ول مسائل و لحل برهان، و مسائل اونهایی است که بر اونها برهان استقامه میشه. ول موضوعات و علیحل برهان، و موضوعات اونهایی هستن که بر برهان روی اون موضوعات استوار میشه. پس مبادی منحل برهان یعنی مبدع برهانه. موضوعات چی هست؟ موضوعات علیه حل برهان، یعنی همه چیز بر موضوع استواره. ول مسائل و لحل برهان، و مسائل اونهاییست که برای اونهاست که برهان اقامه میشه. من حل برهان، علیه حل برهان، لحل برهان. این به طور خلاصه شیخ الرئیس این ستارا اینطوری بیان کرده و که ان غرض فیما علیه برهان الاعراض الذاتیه، مقصود از اینکه برهان اقامه میشه همون اعراض ذاتیه است. ولذی لعلیه ذالکه هو الموضوع، و اون که اصلا برای این کار وضع شده همون موضوعه و لفظی مهم وقت مبادی و اون که برهان از اون آنطر چشم میگه بهش میگن مبادی.
این سه تا اساس علم و تشکیل هر علم. خب اسامی رو نمیشه خب بقیه شروع